ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 31 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه اوت سال 2014 میلادی. پس از ساعت 6 نوبت میرسد به مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به همه شما شنوندگان وفاداری که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و در محدوده زمانی دیگری به جز عصر هستید. همگی به مجله شامگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با دستچینی از حاصل کار همکارانم شما را همراهی میکنم. از حاصل کار گفتیم، سری بزنیم به همکارم بهروز کارونی که از صبح جمعه با شما بوده با تازه ترین خبرها.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. به گفته مقام‌های محلی در عراق، روز جمعه حدود 70 تن در حمله شبه نظامیان به مسجدی سنی در استان دیاله این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام‌ها شبه نظامیان را شیعی خواندند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سخنگوی ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد که بیش از 90 کامیون روسی بدون توافق با آن کشور و نیز بدون مشارکت صلیب سرخ جهانی از مرز دو کشور عبور کرده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه اوکراین نیز با انتقاد از ورود کاروان کمک رسانی روسیه به شرق این کشور، اقدام مسکو را نقض اصول حقوق بین الملل دانست. در این مورد خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد که نخستین گروه از کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه روسیه برای ساکنان شهر لوهانسک در شرق اوکراین وارد این کشور شد. به گفته این خبرگزاری، این کاروان که شامل 280 کامیون می‌شود، حامل 400 تن حبوبات، 100 تن شکر، 62 تن غذای کودک، 54 تن وسایل پزشکی و دارو، 12000 کیسه خواب و حدود 70 نیروگاه سیار است. درگیری میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور آسیب‌های زیادی به مناطق مسکونی وارد کرده است. پیکر سیمین بهبهانی، شاعر و غزل‌سرا، روز جمعه از تالار وحدت تهران به سمت آرامگاه خانوادگیش در بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پیکر خانم بهبهانی با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و جمع زیادی از مردم تشییع شد. در مراسم تشییع، شهرام ناظری، همایون شجریان و صدیق تعریف قطعاتی از اشعار سیمین بهبهانی را به صورت آواز خواندند. همچنین در این مراسم محمود دولت‌آبادی، محمد رضا شجریان، جواد مجابی، ابوالحسن تهامی و علی بهبهانی پسر ارشد سیمین بهبهانی سخن گفتند. خانم بهبهانی روز 28 مرداد در سن 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. مقام‌های کرد عراق اعلام کردند که نیروهای پیشمرگه روز جمعه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جلولا از تصرف گروه دولت اسلامی داعش سابق آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرکو میرئیس از اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اینکه در جنگ بر سر این شهر تعدادی از دو طرف کشته شدند گفت که پیشمرگه‌ها به پیشروی‌های دست یافتند. نیروهای گروه دولت اسلامی 11 روز پیش شهر جلولا را تصرف کرده بودند. گروه حماس روز جمعه 18 تن را به زن همکاری با اسرائیل به قتل رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس، این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را به قتل رساند. گروه نخست 11 تن بودند که صبح روز جمعه کشته شدند. گروه دوم نیز 7 تن بودند که در میدان اصلی شهر غزه و در حالی که سرشان پوشیده شده و دستانشان بسته شده بود، توسط اعضای حماس که ماسک به صورت خود زده بودند، کشته شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سرویس اضطراری در نوار غزه اعلام کرد که در دو حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه 4 فلسطینی کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی میشنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. ب بسیاری از جمله رسانه‌ها عراق را عراق شنیدند. مقامات آمریکایی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر همکاری ایران و آمریکا را در عراق رد کردند، چرا که آقای ظریف گفته است عراق نه عراق. پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، صبح امروز جمعه از تالار وحدت به بهشت زهرا تشییع شد. از یک فعال ادبی حاضر در مراسم میشنویم.
من تصور میکنم در این 30 سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
یکی از مقامات بلندپایه حماس ادعای اسرائیل مبنی بر دست داشتن حماس در قتل 3 نوجوان اسرائیلی را تایید کرده است. صدای شما را می شنویم. از جشنواره ادینبورگ هم خواهیم گفت و برنامه هفتگی جامعه. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در بحبوحه مبارزات آمریکا و غرب با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در عراق، کاربرد کلمه عراق و عراق در گفتگوی تلویزیونی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خبرساز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
تشابه دو کلمه عراق و عراق گویا هم کار دست وزارت امور خارجه ایران داده و هم مقام‌های آمریکایی را سردرگم کرده. شک و شبهه درباره به کار برده شدن کلمه عراق یا عراق بعد از آن بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب به عنوان مهمان در برنامه شب آفتابی در شبکه 5 تلویزیون ایران شرکت کرد و در قسمتی از صحبت‌هایش درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اینطور گفت.
وقتی که ما توافق کردیم، یکی از اقداماتی که باید انجام بشه، مثلا اگه ما توافق کردیم که یه کارایی در عراق بکنیم، خب اونا هم توافق میکنن که یه کارایی انجام بدن. یکی از اون یه کارایی که باید انجام بدن اینه که برن شورای امنیت در ایمان لغو بکنن.
خب پس چرا الان توی در واقع توافقای شما نمیاد که اگر ما یه کاری در عراق بکنیم شما هم ما به ازاش
میاد؟ هنوز این توافق انجام نشده. یعنی بحثایی که داره میشه همونطور که معلوم نیست چه کارهایی ما قراره در عراق بکنیم، ضمن اینکه ما با همدیگه بحث کردیم تقریبا یه تصویر روشنی.
بعد از این مصاحبه تلویزیونی محمد جواد ظریف، رسانه‌های مختلف به نقل از او لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط ایران برای همکاری با آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش دانستند، ولی ایران و آمریکا چنین اظهار نظری از سوی آقای ظریف را رد کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر دو متفق القول معتقدند که وزیر امور خارجه ایران اسمی از عراق نبرده و صرفاً درباره نقش تأسیسات آب سنگین عراق در مذاکرات هسته‌ای صحبت کرده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به نقل از مرزی افخم نوشت که چنین موضوعی طرح نشده و اخبار منتشره در این زمینه بی اساس است. از طرف دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به کار برده شدن نام کشور عراق در صحبت‌های وزیر خارجه ایران را رد کرد. ما این گزارش رو دیدیم و فکر نمی‌کنیم که صحیح باشه. ما می‌دونیم که نقل قولی که از وزیر امور خارجه ایران درباره کشور عراق منتشر شده، در واقع درباره عراق محل تأسیسات هسته‌ای ایران هست. او درباره ارتباط میان لغو تحریم‌ها و پیشرفت در تأسیسات هسته‌ای عراق صحبت کرده. حساسیت بر روی سخنان آقای ظریف احتمالاً بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که در هفته‌های اخیر و به دنبال تصرف قسمت‌های عمده‌ای از خاک عراق توسط گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، گزارش‌هایی درباره احتمال همکاری ایران، آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با این گروه منتشر شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آمریکا و انگلیس در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند که داعش رو در عراق از بین ببرند. در حال حاضر داعش شمشیر رو از رو بسته و به قتل و جنایت میپردازه، ولی جمهوری اسلامی در سوریه شمشیر رو از زیر بسته و زیاد نمایان نیست. وای به حال جمعیت 40% سنی و یزیدی و مسیحی و دیگر اقلیت‌ها در عراق. اگه جمهوری اسلامی نفوذش بیشتر از این که هست بشه و از چاله در بیان و بیافتن تو چاه.
من مذاکرات بین دولت ایران و دولت انگلستان رو برای از بین بردن گروه داعش خیلی مثبت میدونم و خوشحالم که این مذاکرات داره انجام میشه. داعش گروه وحشتناک و خونخواری هستش که باید به قدرت نرسه و در ضمن فکر میکنم که مذاکرات ایران و انگلستان تجربه خوبی باشه برای دولت ها که بدونن که با هم با مذاکره کردن میشه به راه حل رسید.
آقای وزیر علوم رفت، امیدوارم آقای رئیس جمهور از خواب بیدار بشه. آقای روحانی، این نظام امروز به وزیرت گیر داد، فردا به دکترات پی اچ دی گیر میده، پس فردا به خودت و خانوادت گیر میده. شما عمر نظام رو نگاه کن، طی این 35 ساله کدام از این رئیس جمهورا از ریاستشون راضی بودن یا با اونها برخورد شایسته شد؟ اصلا این نظام به خود خمینی که بنیانگذار این نظام جمهوری اسلامی ایران بود با خانوادش چگونه برخورد کردن؟
آقایون اصلا در کاران رژیم جمهوری اسلامی، نمیخواد شما به خاطر بدحجابی مردم یا در آب رفتن مردم تذکر بدین یا بازداشت کنین. شما سواحل کشور رو از لحاظ زیست محیطی از خطر آلودگی نجات بدید.
شنیدید دوستان؟ پس نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. همون گونه که صدای دیگر شنوندگانمون رو شنیدید، شما هم میتونید از طریق تماس با تریبون آزاد رادیو فردا و شماره پیامگیر ما دیدگاه های خودتون رو با دستگاه پیامگیر مطرح کنید و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رو به عهده ما بگذارید. 0042-02-21-12-21-12 و باز هم شماره پیامگیر رو در طول برنامه براتون اعلام میکنم. و ما پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، صبح روز جمعه از محل تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا تشییع شد. سیمین بهبهانی در 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و مشکلات تنفسی ناشی از کهولت سن 28 مرداد ماه در تهران چشم از جهان فرو بست. علی دهباشی، ناشر مجله ادبی بخارا در تهران و از حاضران در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی، در گفتگویی که با همکارم محمد زرقامی داشته، از نحوه برگزاری مراسم میگوید.
ابتدا جناب آقای تمامی، داماد خانواده بهبهانی که خودشون از هنرمندان مشهور دوبله ایران هستند، اعلام کردند که خانوم بهبهانی در وصیتش دو گزینه برایشان گذاشته بوده است، یکی در امامزاده طاهر، یکی هم در بهشت زهرا کنار پدرش. ایشون فرمودند که خانواده گزینه دوم رو انتخاب کرد، بنابراین به مقبره خانوادگی از بهشت زهرا خواهیم رفت. از ایشان آقای صدیق تعریف آمدن، شعری رو از خانوم به آواز خوندن. بعد دکتر جواد مجابی گفتن که ایشون همیشه نسبت به مسائل وطنش، مسائلی که در پیرامونش اتفاق می افتاد، حساسیت نشان می داد و این رو در شعراش می شد دید. از ایشان آقای محمود دولت آبادی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتن و از آرمان‌های انسانی و عدالت طلبانه خانوم بهبهانی گفتند. سپس استاد آواز ایران آقای شجریان مطالبی درباره اهمیت جایگاه سیمین بهبهانی و تاکید بر مادر بودن ایشان گفتند. سپس آقای شهرام ناظری برای اولین بار شعر دوباره میسازم وطن رو به آواز خوندند و پس از ایشان آقای همایون شجریان که در واقع کار آواز خودشون رو با خوندن سروده های خانم بهبهانی آواز کرده بودند، شعر معروف چرا رفتی رو آواز خوندند.
آقای دهباشی، آیا از مقام های رسمی کسی در مراسم امروز حضور داشت؟
آقا آقای مرادخانی رئیس شورای موسیقی حضور داشت، مجری برنامه هم آقای سجادی که رئیس فرهنگسرای دیاوران هستند. بودن عده‌ای از شخصیت‌های فرهنگی دوستی ولی هرگز داوطلب سخنرانی نشدن، کار رو سپردن به خانواده و هنرمندان وسیعی که خب من تصور میکنم در این 30 چند سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده از آقای دکتر داریوش شایگان و الف سایب و زیا مبهد و بسیاری از شخصیت ها من نمیتونم اسم همشون بگم ولی در واقع به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
آقای دهباشی، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند تیترهای خاصی رو زده، از جمله این که عنوان کردن هیچ کس بر پیکر خانم بهبهانی فاتحه نخواند. شما که در اونجا حضور داشتید شاهد این بودید که مراسم به چه صورت اداره میشد؟
شعار که داده میشد شعارهایی بود که با درود بر سیمین بهبهانی بود یا شعر دوباره میسازم از وطن خوانده میشد. یکی دو بارم مجری درخواست صلوات کرد که عده‌ای صلوات فرستادن. یه چند نفری هم وسط سخنرانی سرود ایران رو میخوندن که مسئول جلسه گفت اجازه بدید که ما بتونیم به علت کمبود وقت سخنرانی ها رو پیوسته اجرا کنیم.
با توجه به اینکه خانم بهبهانی همیشه فعالیت های اجتماعی هم داشتن و جزو کسانی بودن که به نوعی منتقد سیاست های دولتی هم بودن، آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
چیزی ندیدم که مبنی بر حضور مثلا نیروهای انتظامی یا چیزی باشه. بیشتر یه جلسه بود که واقعا مردمی بود و خب رعایت هم میشد. جمعیت سعی میکرد که چون تقاضای خانواده توسط آقای طهاوی تاکید شد که به آرامش برگزار بشه.
علی دهباشی، ناشر مجله ادبی بخارا در تهران و از حاضران در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. به گزارش خبرگزاری رویترز، صالح العروری یکی از مقام‌های بلندپایه حماس که اکنون در ترکیه به سر می‌برد، ادعای اسرائیل مبنی بر دست داشتن حماس در ربودن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی را تایید کرد. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به این خبر و تازه‌ترین تحولات در ارتباط با اسرائیل و فلسطینیان.
صالح العروری که به گزارش رویترز گردانهای القسام شاخه نظامی حماس را مسئول ربودن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی عنوان کرد، یکی از مسئولان بلندپایه حماس است که در پی آزادی از زندان اسرائیل در جریان یک توافق اکنون در ترکیه و در تبعید به سر می‌برد. صالح العروری روز چهارشنبه در کنفرانس فرستادگان اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان در استانبول با قهرمانان توصیف کردن ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی، هدف از این اقدام را ایجاد مناقشه جدید و شعله ور کردن جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد. العروری گفت برخی آن حادثه را یک توطئه تلقی کردند، در صورتی که 3 نوجوان اسرائیلی به وسیله گردانهای قسام ربوده شدند. و افزود این عملیات توسط برادران شما در گردانهای عزالدین قسام در حمایت از زندانیان فلسطینی داخل زندانهای اسرائیل که در اعتصاب قضا بودند انجام شد.
و فی هذه العملیه حدث یعنی اضطراب کثیر و البعض یقول انها مؤامره او انه من الاحتلال، لا هی عملیه.
به گفته صالح العروری هدف حماس در آغاز این بود که 3 نوجوان اسرائیلی در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی محافظه شوند. گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس است. در پی کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی از تقریباً 2 ماه پیش تا کنون، این اولین بار است که یک رهبر حماس به دست داشتن در این اقدام اعتراف می کند. این در حالی است که اسرائیل همواره انگشت اتهام این اقدام را به سوی حماس اشاره می رفت و حماس نیز تا کنون این ادعا را نه تایید و نه رد کرده بود. با شکست تلاش‌های قاهره برای به نتیجه رسانیدن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، به گزارش خبرگزاری‌ها اکنون اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال تدوین قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت هستند که بتواند به آتش‌بسی پایدار تحت نظارت بین‌المللی بین دو طرف منجر شود. بر پایه تازه‌ترین خبرها، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی آن کشور روز جمعه 20 حمله تازه را بر مواضع حماس در نوار غزه به اجرا گذاشته است. تاکنون بیش از 2000 فلسطینی، عمدتاً غیر نظامی، طی درگیری‌های 6 هفته گذشته جان خود را از دست دادند. 67 نفر نیز در طرف اسرائیل، عمدتاً سرباز، کشته شدند.
کیانه منوی گزارش می‌داد. و اما کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه جمعه در حالی از مرز اوکراین عبور کرد که کیف مجوز این اقدام را نداده و صلیب سرخ جهانی به دلیل عدم دریافت تضمین‌های لازم امنیتی از همراهی این کاروان خودداری کرده است. کیف و غرب همواره ابراز نگرانی کردند که روسیه در لفاف نیروهای صلح‌بان و حامل کمک‌های بشردوستانه در اوکراین مداخله نظامی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه اوکراین را متهم کرد که با توسل به بهانه‌های بی‌مبنا یک هفته است که از ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه ممانعت کرده. همچنین سخنگوی کرملین با تأکید بر مصمم بودن روسیه برای انجام این ماموریت نسبت به اخلال در مسیر این کاروان هشدار داد، در حالی که شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد هیچ مسئولیتی درباره امنیت این کاروان بر عهده نمی‌گیرد. رئیس سازمان امنیت اوکراین ورود آن را نقض صریح مرزهای اوکراین توسط روسیه خواند. همچنین کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در توییتر خود نوشت که نظامیان 72 واحد هوابرد روسیه در آنچه حمله تمام عیار برای تحت کنترل درآوردن مناطقی که بدی خوانده کامیون ها را همراهی میکنند. خبرنگاران حاضر در محل گزارش دادند که کامیون های روسی از سوی شبه نظامیان همراهی میشوند. پاول کلیمکن وزیر خارجه اوکراین در توییتر خود نوشت مسکو تمام توافق ها با کیف و مقررات بین المللی را نقض کرده. او افزود که وزارت خارجه اوکراین اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، اما در حال حاضر پایگاه اینترنتی این وزارتخانه مورد حمله قرار گرفته است. در حالی که نظامیان اوکراینی به رغم تلفات سنگین نیروهای شورشی را تحت فشار گذاشتند و هر روز شهری جدید در استانهای دونیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود در می آورند، کیف و غرب ابراز نگرانی کردند که روسیه صراحتاً وارد عمل شود. اعزام کاروان کمک های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین نگرانی و سوءزن های جدیدی را برانگیخته. پاول فلگنگاور تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که شاهد اوج جدید در مناقشه پرفراز و نشیب اوکراین هستیم.
Не время дипломатии, к сожалению. Сейчас время войны. И ближайшие, наверное, несколько
متاسفانه اکنون زمان دیپلماسی نیست، زمان جنگ است و در چند هفته آینده خواهیم دید اوضاع رو به کدام سمت خواهد رفت. چنانچه روسیه خواهان صلح بود، در آستانه مذاکرات مهم دست به چنین اقدام تحریک‌آمیزی نمی‌زد. مشخصاً هدف از این گام کمک رسانی به شبه نظامیانی است که در مکان‌های مختلف تحت محاصره قرار گرفتند.
سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی، انرژی و تجارت، قرار است برای بررسی مبادلات اقتصادی، مناقشه گازی و وضعیت در شرق اوکراین گرد هم آیند. در آستانه این نشست، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، شنبه در کیف با مقام‌های ارشد اوکراین پیرامون راه‌های احتمالی این مناقشه تبادل نظر خواهد کرد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، از آمادگی خود برای مذاکره به منظور برقراری صلح خبر داد.
Ніхто так не хоче миру, як президент України. Вівторок я разом з найпотужнішою європейською командою.
هیچ کس به اندازه رئیس جمهور اوکراین خواهان صلح نیست. به همین دلیل سه‌شنبه من به همراه تیمی بسیار قوی از نمایندگان اتحادیه اروپا عازم مینسک هستم تا به پوتین بگویم نیروهای خود را عقب بکشد. آن وقت مسائل داخلی من را خودمان حل خواهیم کرد. معتقدم که موفق خواهیم شد. جهان از جنگ خسته شده.
چنانچه دست. весь світ втомився від війни.
در شرق اوکراین نبرد شدید در ایلوایسک که گذرگاه مهم بین مرز روسیه و جاده ارتباطی دنیتسک و لوگانسک است برای چندمین روز ادامه دارد. مراکز این دو استان نیز همچنان مورد آتش سنگین خمپاره‌ای قرار دارند. جمعه شب نظامیان یک هلیکوپتر ارتش اوکراین را منهدم کردند و تمام سرنشینان آن کشته شدند. این در حالی است که روسیه از شورای امنیت خواست قطعنامه برای وادار کردن طرفین درگیر در اوکراین به آتش بس به منظور ارائه کمک‌های بشردوستانه تصویب کند، اما این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت. پنجشنبه نوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت را به بی‌توجهی به صلح و امنیت جهانی متهم کرد و گفت که اعضای این شورا بیش از آن که برای نجات جان انسانها تلاش کنند به فکر منافع خود هستند. از آغاز بحران اوکراین شورای امنیت 17 جلسه پیرامون این مسئله برگزار کرد که نتیجه در بر نداشته. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
و سری بزنیم به جشنواره هنری ادینبرگ که از چند روز پیش در مرکز اسکاتلند کار خود را آغاز کرده و با ارائه شمار زیادی از آثار هنری از جمله فیلم و تئاتر و رقص و موسیقی تا یک ماه دیگر در این شهر ادامه می‌یابد. چند اثر ایرانی هم در این جشنواره حضور دارند. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل جشنواره ادینبرگ گزارش می‌دهد.
جشنواره هنری ادینبورگ یک جشن بزرگه که پس از جنگ جهانی دوم برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های جنگ افتتاح شد و حالا پس از چند دهه در کنار جشنواره آوینیون بزرگترین جشنواره هنری جهان محسوب میشه که طی یک ماه شامل انبوهی تئاتر، رقص، باله، کنسرت، سیرک و اجراهای کمدی تک نفره است و صدها هزار نفر رو از سراسر جهان به خودش جلب میکنه. امسال اما جشنواره ادینبورگ به شدت تحت تاثیر رأی‌گیریه که ماه بعد برگزار خواهد شد و بر اساس اون ممکنه که اسکاتلند از بریتانیا جدا بشه و سال بعد اگر این اتفاق بیفته ممکنه که جشنواره ادینبورگ هم شدیداً تحت تاثیر قرار بگیره. یکی از نمایش‌های پرسرصدای امسال نمایش جیمز بود، یک تئاتر 7.5 ساعته در 3 بخش تولید اسکاتلند که زندگی 3 پادشاه اسکاتلند رو در قرن 15 روایت میکنه. مسئله خراج دادن به انگلیس یکی از نکته های نمایش و سخنرانی پایانی ملکه در این نمایش گویی که تماشاگر رو برای استقلال اسکاتلند تحریک میکنه. اما خارج از سیاست، بخش بین‌المللی دو کار شگفت انگیز داره امسال. یکی رقصی از اکرم خان، رقصنده بنگلادشی تبار که سنت های رقص هندی رو با رقص مدرن میآمیزه و بخش دوم کارش که بر اساس مهابراتا خلق شده بود یک کار بسیار دیدنی بود. گروه پینا باوش که پس از مرگ اون هنوز به کارش ادامه میده هم یکی از معروفترین آثار پینا باوش یعنی مامبوی شیرین رو بر روی صحنه پر از آب از فردا اجرا خواهد کرد. بخش فرینج یا حاشیه هم که در کنار بخش اصلی به وجود اومده و حالا هر ساله میزبان هزاران اجراست، کماکان برپاس، شاپی خورسندی کمدین و دختر هادی خورسندی شو کمدی تک نفره ای رو هر شب اجرا میکنه و مهداد سیف کارگردان ایرانی هم تئاتری داره به نام خونه تکونی، یک نمایش مدرن و دیدنی درباره دنیای درونی یک مرد که توسط 3 زن روایت میشه. نمایشی هم هست با نام خرگوش سفید خرگوش قرمز نوشته نسیم سلیمان پور که امسال برای چندمین بار توسط کارگردانان بریتانیایی اجرا میشه. جشنواره فرینج تا 25 اوت و جشنواره بین‌المللی تا آخر ماه اوت ادامه خواهند داشت.
و نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستان عزیز فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا در آلماتی قزاقستان روز جمعه تیم ملی بی والیبال ایران به مساف ژاپن رفت و در پایان در 3 گیم با نتایج 25-20، 25-14 و 25-18 به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه پایانی شد. تیم ایران پیش از این در دور گروهی تیم‌های تایلند، استرالیا و چین قهرمان دوره گذشته را شکست داده بود. رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا 2014 $100,000 جایزه نقدی دارد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، این فدراسیون با کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور در مورد تمدید قرارداد به توافق رسید. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از توافق 95%ی با کیروش خبر داد و اعلام کرد با رفع موارد اختلاف جزئی قرارداد رسمی روز یکشنبه به امضا می‌رسد. کارلوس کیروش قرار است تا جام جهانی 2018 روسیه هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشته باشد. قرعه کشی رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی برگزار شد و تیم ایران در گروه هشتم در کنار تیم‌های ویتنام و قرقیزستان قرار گرفت. در فوتبال بازی‌های آسیایی 29 تیم حضور دارند که در 5 گروه 4 تیمی و 3 گروه 3 تیمی رقابت می‌کنند. 17مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور تا 12 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند، دیشب در آغاز تورنمنت 4 جانبه اسلوونی با حساب 69-77 مغلوب تیم میزبان شد. تیم ملی بسکتبال ایران امشب دومین بازی خود را مقابل لیتوانی برگزار می‌کند. جام جهانی بسکتبال 2014 از 8 شهریور در اسپانیا آغاز می‌شود و ایران در گروه آ با تیم‌های فرانسه، مصر، صربستان، برزیل و اسپانیای میزبان همگروه است. امشب در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید دیدار برگشت سوپرجام فوتبال اسپانیا در برنامه است بین رئال مادرید و آتلتیکو مادرید. بازی رفت سه‌شنبه شب به میزبانی رئال در سانتیاگو برنابئو به تساوی 1-1 انجامید. و فصل جدید مسابقات دست اول فوتبال باشگاهی آلمان بوندسلیگای 1 امشب با دیدار بایر مونیخ قهرمان فصل گذشته با وولفسبورگ آغاز می شود. این بازی از ساعت 23 به وقت ایران در آرنا آلیانز شهر مونیخ به میزبانی بایرن انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 است. آدینه شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و خوشی باد. امیدوارم که روزی بی یا کم دغدغه رو پشت سر گذاشته باشید تا این لحظه. و اگر که از آغاز مجله با ما بودید، خب سپاسگزاریم ازتون. اگر هم تازه به ما پیوستید، به شما خوش آمد میگیم. و ما عزیزان، مجله هفتگی جامعه بیشترین زمان و سهم رو در این دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا به خودش اختصاص داده. اما البته که خبرها همیشه بر هر چیز دیگری پیشی میگیرن و مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های محلی در عراق روز جمعه حدود 70 تن در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی در ایالت دیاله این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام‌ها شبه نظامیان را شیعی خواندند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بریتانیا روز جمعه هر گونه همکاری با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای مبارزه با گروه داعش رد کرد. گروه داعش بخشی از شمال سوریه و بخش بزرگی از عراق را در تصرف خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت که برای مقابله با داعش در خاک سوریه نیازی به اجازه گرفتن از بشار اسد نیست، بلکه بریتانیا در چارچوب همکاری بین‌المللی میتواند از قدرت نظامیش استفاده کند، اما قصد ندارد نیروی زمینی به سوریه یا عراق بفرستد. گروه حماس روز جمعه 18 تن را به زن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی، مقام ها و یک سایت متعلق به حماس این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را اعدام کردند. گروه اول 11 تن بودند که صبح روز جمعه کشته شدند و 7 تن دیگر هم در میدان اصلی شهر غزه در حالی که سرشان پوشیده شده و دستشان بسته شده بود توسط اعضای حماس که ماسک به صورت خود زده بودند اعدام شدند. سخنگوی ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد که 90 کامیون روسی بدون توافق با این کشور یا مشارکت صلیب سرخ جهانی از مرز عبور کردند. به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه اوکراین با انتقاد از ورود کاروان کمک رسانی روسیه به شرق این کشور اقدام مسکو را نقض اصول حقوق بین الملل خوانده است. خبرگزاری ریا نوستی روسی نیز گزارش داده که نخستین گروه از کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه این کشور برای ساکنان شهر لوهانسک در شرق اوکراین وارد این منطقه شده. به گفته این خبرگزاری این کاروان شامل 280 کامیون می‌شود. محمد عباس بافی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در استان یزد روز جمعه خروج ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی از محوطه معدن سنگ آهن بافق را تایید کرد. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که ماموران در خارج از محوطه معدن مستقر شدند. یکی از کارگران متحسن در معدن سنگ آهن باخ به خبرگزاری ایرنا گفته است که پس از روز سه‌شنبه که دستور بازداشت 18 کارگر این معدن توسط کارفرما داده شد، ماموران یگان ویژه در محوطه معدن مستقر شده بودند. ایرنا پیشتر گزارش داده بود که 5000 کارگر این معدن در اعتراض به بازداشت 2 تن از همکاران خود توسط نیروی انتظامی و نیز تلاش نیرو برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند. این خبرگزاری در این حال روز جمعه به نقل از یک کارگر معدن نوشته است که تجمع آرام کارگران در محوطه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ادامه دارد. و پیکر سیمین بهبهانی، شاعر و غزلسرای ایرانی، روز جمعه تالار وحدت تهران به سمت آرامگاه خانوادگیش در بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پیکر خانم بهبهانی با حضور جمع نویسندگان، شاعران و هنرمندان و جمع زیادی از مردم تشییع شد. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. و جنگ هفتگی جمعه در صف پخش است که این هفته کاریست از همکارم بنیامین سطر. اما پیش از اون شامگاه جمعه دلپذیری براتون آرزو میکنم و اگر دیر به این مجله رسیدید میتونید سری به سایت رادیو فردا بزنید تا اونجا از سرخط خبرها گرفته تا تمامی مجله ها و برنامه های ویژه رو بشنوید. ضمناً مشروع خبرها و همچنین گزارش های متنوع سایت و رادیو رو هم میتونید یک جا بخوانید و بشنوید. و تا مجله دیگر، مجله شبانگاهی، خود نگهدار یکایک که شما خبرها و سرخط خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت یادتون نره.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. در غیاب همکارم فهیم خضر حیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به کشته شدن یک دست فروش در تهران پس از ضرب و شتم ماموران مقابله با سد معبر شهرداری می‌پردازیم. همه ما بارها آنها را دیده‌ایم و شاید حتی خیلی وقتها از اینکه در رفت و آمد ما اخلال ایجاد می‌کنند کلافه شده باشیم. آنان دست فروشند و دنبال لقمه اینان برای گذران زندگی. علی چراغی، کارگر 41 ساله و دارای 4 فرزند، یکی از این دست فروش ها بود که روز 16 مرداد در حالی که همراه با پسر 14 سالش در حوالی تهران پارس سرگرم دست فروشی بود، از سوی ماموران منتسب به سد معبر شهرداری تهران دوره شد و پس از اون که به توقیف اموالش اعتراض کرد، به شدت از سوی یکی از ماموران مضروب شد، تا جایی که یک هفته بعد جان خودش رو از دست داد. رسانه‌های ایران خبر دادند که پسر آقای چراغی که خودش شاهد این صحنه بوده، گفته که چند مأمور همزمان با پدرش درگیر شدند و به شدت پدر رو کتک زدند. فرزند علی چراغی گفته که یکی از مأمورها با پنج بوکس به سر پدرش ضربه‌ای محکم وارد کرد و پس از اون بود که علی چراغی بیهوش به زمین افتاد. صحنه‌ای که فیلم کوتاهی از اون از سوی یکی از شهروندان رهگذر ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما چرا بسیاری از ماموران که مسئول برقراری نظم هستند به جای برخورد ملایم به برخورد فیزیکی متوسل میشن؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، به این پرسش پاسخ میده.
یکی از پایه‌های بنیادین جباریت در واقع سرسپردگی ماموران و کارمندان نسبت به بالایی ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی هاست. یعنی نظام جباریت در هیچ جای دنیا صرفاً بر سلطه بلا منازع گروه های حاکم استوار نیست، بلکه گروه های میانی تر و ماموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو در نظام های جباریت باش خو میگیرن و اون اینه که به شدت نسبت به اقتدار بالای دست با چاپلوسی، تمکین و با فرمان بردن از اوامر به گونه مطلق برخورد میکنن. اما همونقدر که در برابر بالادستی ها ضعیف و با چاپلوسی رفتار میکنن، در برخورد پایینی ها در واقع آمریت رو نشون میدن. در همین خاطر نظام‌های مبتنی بر جباریت رو نظام‌هایی میخونن که رابطه آمریت و تابعیت دو جزء به هم پیوسته اون هست. خب این حسای حقارت چگونه راه حل بیرونی پیدا میکنه؟ این درست در برخورد به زیر دستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیر دستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالا دستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین جامعه ایران که یک جامعه است که دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش، مذهبش، این رابطه سرسپردگی و تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده، بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. جامعه نظیر ایران که اساس فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت به شدت درونی و فراگیر شده و تازه اگر به ارگانهایی هم بپردازیم که این ارگانها ارگانهای سرکوب باشن، ارگانهای انتظامی باشن، فرهنگ اتوریتگری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی میکنن کوچکترین نافرمانی رو، کوچکترین ایستادگی رو از جانب گروه های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما چرا مردم در برابر خشونت ورزی سکوت میکنند؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
به نظر من مردم واقعا تو فشارند، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و عکس العمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
در هر حال و به هر دلیلی که خشونت از سوی شهروندان عادی یا ماموران انتظامی رخ بده، همیشه یک موضوع مشکل پرسش برانگیز ماجراست و اون این که در جامعه ایران اراده مشخصی از بالادست برای برخورد جدی با عوامل خشونتزا دیده نمیشه. این موضوعی هست که مهرداد درویش پور مطرح میکنه.
معمولا در فرهنگ جباریت برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن. این مجموعه عواملی که برشمردم در توضیح این که چگونه در جامعه ایران که خود دولت اساسا مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ استفاده از خشونت، اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن و این توضیح دهنده این است که چجوری ممکن سر یک مسئله ساده حتی یک کارگر و یا یک شهروندی رو در واقع بکشنشون و جامعه هم معمولا با تجربه اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودش رو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولا ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست دولت پشتش ایستاده، قانون هم نمیتونه جلوش بیسته، بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه از جلوی اعمال خشونت این مأمورین رو بگیره، باهاش روبرو نیستیم و همه چیز دست به دست هم میده که مأمورین با خشن‌ترین شکل ممکن رفتار میکنن و تکرار میکنن، حتی میتونه مأموران دونپایه‌تر رفتارشون خشن‌تر از حتی مأموران بالادست‌تر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس یا رئیس بانک و غیره باشه.
اما عملکرد نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خیشتنداری چگونه بوده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک:
جامعه مثل جامعه ایران نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونت هایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه به نوعی در حقیقت جلوگیری بکنه. یه حالت دیگه که وجود داره من فکر میکنم تو اجتماع ما اینه که خشم همزمان در کنار مسئله دیگه که گفتم گاهی اوقات یک نوع ابزاره، البته توی روابط بسیار خاص، مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه ما به بروز دادن خشم توی سری شرایط، مثلا خشمگین شدن تو جامعه‌ای که ما فرض کنیم تو رابطه بین زن و مرد مفهومی داریم به نام غیرت. غیرت یه مفهومیه که ابراز بروز خشم و حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال میتونیم بروز بدیم. در مجموع یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم بلکه بیشتر سرکوبشه، یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.